رادیو مالی سپیدار سیستم.
سلام به همه شنونده های گرامی رادیو مالی. نگار خورنگ هستم از سپیدار سیستم و امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان عزیز، در این قسمت پادکست های رادیو مالی میخواییم در مورد تاب‌آوری حسابداران و مدیران مالی و مشاغل صحبت بکنیم. همین الان که پادکست رو برای شما عزیزان ضبط میکنیم، برف بسیار زیبایی در شهر تهران در حال بارش هست و زیبایی این شهر رو به نظر من دو برابر کرده و امیدوارم که در این روز ما هم پادکست زیبایی و مفیدی رو برای شما عزیزان ضبط بکنیم. در این روز دعوت کردیم از اساتید آقای ابراهیم بنو فاطمه، مدرس و مشاور مالی، به همراه آقای حسام حیدریان، مشاور امور مالی، که تشریف بیارن در خدمتشون باشیم و ممنون که قبول زحمت کردن. اساتید گرامی، خیلی خوش اومدین.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های عزیز. استاد عزیزم امیر حسام حیدریان هستم. امیدوارم صحبت هایی که امروز انجام میدیم برای دوستان مفید و فایده باشه. در خدمت تو هستم.
شبهای هجر را گذراندیم و زنده ایم، ما را به سخت جانی خود این گمان نبود. سلام، که نام خداست، وقتون بخیر باشه. خوشحالم که در خدمتون هستم در رادیو مالی سفیدار با یک برنامه جدید برای به اشتراک گذاشتن آن چیزی که باعث شده همچنان سرپا باشیم و اینجا دور هم جمع شیم.
بسیار عالی، خیلی خوش اومدین و مجدد تشکر میکنم بابت قبول زحمتتون. استاد بنو فاطمه و آقای حیدریان، همونطور که مستحضر هستین، در روزهایی که پیش رو داریم و روزهایی که پشت سر گذاشتیم، یک سری سوالها و دغدغه ها برای جامعه مالی و حسابداران مطرح شده، کما این که قبل‌ترها هم با این مسائل مواجه بودن. ما در رادیو مالی سپیدار به این موضوع کمتر پرداختیم، به تاب‌آوری حسابداران در مقابل شرایط بحران و شرایط سختی حالا میتونه در دل خود کسب و کار باشه، میتونه تحت تاثیر شرایط جامعه و پیرامون باشه. برای همین ممنون میشم که در این اپیزود از تجربیاتتون برامون بگید، در کنار اون راهکارها و راه حل‌هایی که برای یک حسابدار در مقطع کارشناسی، در لول‌های بالاتر ارشد و مدیران مالی به ما ارائه بدید. کما اینکه ما کامنت ها و دیدگاه ها و سوالاتی رو دریافت میکنیم، از جمله این که سطح استرس ما در روزهای بحران بیشتر میشه، اما تکالیف ما دقیق و به موقع باید انجام بشه، چه کار باید بکنیم؟ اخبار و بخشنامه های جدید به چه صورته؟ آیا موعدها تمدید میشن نمیشن؟ از کجا با خبر بشیم؟ با قطعی اینترنت اگر اتفاق میفته چه کار بکنیم؟ برای همین من تریبون رو خدمت اساتید میسپارم و امیدوارم که شما شنونده های عزیز تا آخر این اپیزود همراه ما باشید، قطعا که قرار راهکارها و تجربیات جالبی رو و کاربردی رو برای شما عزیزان مطرح بکنیم.
خب، مرسی از توضیحات شما. بله، اتفاقا تو این روزها به نظر من خیلی لازمه که ماها دور هم جمع بشیم و این اپیزود رو بهونه‌ای بکنیم، دور هم گپ بزنیم و دوستان هم با کامنت ها بیان مشارکت داشته باشن، تجربیاتشون رو بگن. قدیما وقتی دوتا آدم به هم میرسید میگفتن که حالت چطوره؟ یعنی چی؟ یعنی حال و لحظه رو از هم دیگه میپرسیدن. کاری به گذشته نداشتن، کاری به آینده نداشتن و میگفتن همین لحظه رو دریابیم، ببینیم چی کار باید بکنیم. الان هم که شرایط کشور به این صورته، همونطور که خودتونم فرمودین، کار حسابدارها توقف نداره. پرداختی ها، دریافتی ها، حسابداری فروش، حسابداری مالیاتی، همه اینها در جریانه و هیچ سازمان و نهادی هم این وسط پیدا نمیشه که برگرده بگه یه جای تنفسی بدم. بالاخره اون حسابدارم یه انسانه، اون هم نیاز داره این اخبار رو، خبرهای بد رو هضم بکنه، بذارم یه زمانی اون هم داشته باشه. بقیه واحدها میبینیم، بالاخره حالا دوستان واحدهای فروش از من ناراحت نشن، واحد فروش رو نگاه میکنیم، بالاخره میگه الان دیگه کسی نمیاد بخره، بالاخره یک استراحت زمینی در حین کار داره. اما حسابدارهای عزیز، از همجام خدا قوت میگم، همچنان دارن کار خودشون رو انجام میدن. در نتیجه من گفتم در اولین گام چیزی که میخوام بهتون به عنوان یک راه حل بگم اینه که اگر تو این اوضاع احوال میبینی حالتون بده، طبیعیه، به خاطر اینکه ذهنتون خسته است، روحتون خسته است، خبرهای بد انقدر داره میاد و میره، ذهن شما نمیتونه اینها رو طبقه بندی بکنه. پس اگر دیدین کارهایی که دارین انجام میدین یک مقدار داره خستتون میکنه، یه ذره داره انرژی بیشتری ازتون میگیره و کاری رو که قبلا یک ربع ساعت انجام میدادین الان میبینین خیلی بیشتر طولانی تر دارین انجام میدین، کاملا طبیعیه، به خودتون زمان بدین و از این بابت نرنجین. حالا موضوع بعدی که من به ذهنم رسید و خواستم بهتون بگم که مرتبط با همین موضوع هم میتونه باشه و خودم هم بهش مبتلا بودم همین چند روز پیش، این بود که تو محیط کار اصلا تمرکز نداشتم و صبح که رفتم سر کار اومدم گفتم باید این کارها رو انجام بدم. اتفاقی که افتاد لابلای کار، تماس تلفنی، جویا شدن از احوال دیگران، خبر گرفتن، اینها باعث شد دیدم تایم کاری رفت و بعد که به خودم اومدم منزل دیدم خیلی از کارها رو انجام ندادم و یه حال بدی دوباره به من اضافه شد. یعنی همون حال بد رو داشتم، حالا یه حال بدتری داشتم. بعد دانش به عنوان راه حل دومی که برای بحث روانی در محیط کار براتون دارم اینه که به ذهنتون فشار نیارید و بپذیرید که الان حافظه هیچ کدوم ما خوب کار نمیکنه. حتما صبح ها که وارد محیط کارتون میشین یک چک لیستی تهیه بفرمایید، کارهایی که باید اون روز انجام بدید رو یادداشت کنید. حداقلش اینه که اگر تونستید همه اون کارها رو اون روز انجام بدید فوار مراد، اگرم نشد میدونید که فردا اولویتتون با کدوم کار.
مثلا من یه نکته اضافه بکنم، این تو دو لیستی رو که ما راجبی صحبت میکنیم که باید آماده بکنیم، من فکر میکنم شاید توی 10 جای مختلف راجبی این تو دو لیست صحبت کردم. یعنی در شرایط غیر بحران هم میگم آقا تو دو لیست تهیه بکنید، یعنی آنچه که باید انجام بدهم. و یک معیار ستاره بندی هم من یه بار راجعش صحبت کردم که آقا اهم و فل اهم بکنید. حالا اونایی که خورده حرفه‌ای‌تر کار میکنن میبرن تو نمودار آیزنهاور، میگن آقا مهم است، آنی است، فوری است، نیست، طبقه بندی میکنن، در یک جدول میذارن. اصلا در شرایط غیر بحران هم ما باید این کار رو انجام بدهیم، چه برسد در حال حاضر. و این نکته ایرم بگم حسام، اگر میبینی که البته اینو من دارم بیشتر برای مخاطب میگم، میدونم که تو داستانت به چه شکل و شمایلی است، اگر میبینی که حافظت به هم ریخته، اگر میبینی دست و دلت به کار نمیره، اگر میبینی همش دوست داری بشینی راجبه یه چیز دیگه ای صحبت بکنی، اینا راه‌های فراریه که مغز انسان برای ادامه حیات برای خودش رقم میزنه و کاملا طبیعی است. یعنی فکر نکنید این فراموشیه، این بدحالیه، این دست و دل ببخشید به کار نرفتنه امریست غیر طبیعی و شما یگانه و استثنایی در این حوزه. نه، این حال برای هممون طبیعی است و ولی باید از این مسیر گذر بکنیم. میگم غیر از مرگ زندگی هم گریزی ازش نیست. شما صبح باید بلند شید و به زندگی ادامه بدهید و تکالیف ما تمام ناشدنی است. ما ددلاین های تاریخیمون سر جاش باقی خواهد ماند. ارسال لیست بیمه و مالیات و حقوق و دستمزد و پرداخت بانک و بدهکاران و نمیدونم سفارش اینا رو، همه اینا سر جاش متاسفانه خوشبختانه باقی میماند و این رونده قرار ادامه پیدا بکنه. حالا راهکارهایی رو براش راجعش صحبت میکنیم که چجوری اینا رو طبقه بندی کنیم، چجوری اولویت بندی کنیم که از بین نرود. ولی ما یک ظرفیتی داریم، یک ظرفی مثلا 100 میلی لیتر وقتی گنجایش دارد، شما هی سی تا سی تا که بریزیم میبینید چقدر باحال، من هر چقدر این میریزم لبریز نمیشود، ولی وقتی 100 ملش پر شد یه قطره هم اگر اضافه بچکونی یه قطره دیگه از اون ور میریزه بیرون، لبریزیم هممون. و راهش این نیست که بگیم باشد من دیگه ورودی رو نمیپذیرم. خیر، باید ورودی های کنترل شده داشته باشیم که بتونیم خروجی های مناسبی داشته باشیم. سعی کنید نگرانی کمتری به خودتون تزریق بکنید. از چه راههایی؟ دو تا شما من خدمتتون عرض می‌کنم. یک، اینکه اخبار دنبال نکنید از هیچ رسانه‌ای، رسانه بی‌طرفی وجود ندارد. اخبار فقط این روزها در واقع حالتون رو بدتر خواهد کرد. دو، یادتون باشه که یک سری از نگرانی‌هایی که دارید نگرانی‌های عمومی است. چی مثلا عرض می‌کنم؟ دفاتر الکترونیک که قرار بود هممون رد بکنیم. من شاید 50 تا تماس داشتم تو این روزا که زنگ زدن آقا دفتر تمدید می‌شود. اولا خب من که مثلا دیتا و اطلاعاتی راجبش نداشتم. تنها پاسخی که میدادم این بود که آقا نمیدانم است. ولی نگرانی هم بابتش نداشتم. چرا؟ چون میدونستم هر اتفاقی بیفته هممون با هم همراه خواهیم بود. اون نفر بالادستی، اون نظام بالادستی، اون سازمان بالادستی هم بالاخره این درک رو خواهد داشت و میدونستم که اگر تمدید نشود جریمه ای هم نخواهد داشت. پس سعی بکنید یک مقدار از سطح استرس و این ورودی کم بکنید که بتونیم در واقع خروجی مناسبتری داشته باشیم. و اون تو دو لیست رو باز هم تأکید میکنم که حتما با ترتیب اولویت و اهمیت برای خودتون تهیه بکنید. روزانه یه موردش هم بتونین انجام بدید، باز یه قدم جلو است.
بسیار عالی، خیلی ممنون از شما. اگر موافق هستی در این مرحله اگر نکته‌ای هست که حتما ممنون میشم ذکر کنید و اگر موافقین در مورد تجربیاتتون برامون بگین. ما روزهایی رو پشت سر گذاشتیم. خیلی خوب میشه اگر در قالب یک سری مثال برای ما بگید که چه جوری تونستید مدیریت بکنی، چه اقداماتی رو انجام دادی، چه پروژه‌های جدیدی باز کردی، چه راهکارهای جدیدی باز کردی که پیشتر استفاده نمی‌کردی، چه مواردی رو اصلا حذف کردین. اینها فکر می‌کنم که خیلی خوب میشه اگه برای ما بیان بکنید و ممنون میشم.
بله، همونطوری که توضیح دادین تو این روزها یه سری تجربیاتی حداقل برای خود من پیش اومده بود که تا الان تجربه نکرده بودم. شرایطی که داریم میگذرونیم حداقل برای کشور خودمون شرایط جدیدی بود. یکی از موضوعاتی که من خیلی احساس کردم برای همه حسابدارا لازم هست شبکه سازی و داشتن ارتباطات قوی بود. خود من واقعا توی این ایام وقتی گیر میکردم تماس میگرفتم با خیلی از دوستان، آقا تو فلان موضوع رو چیکار داری میکنی، چه راه حلی براش داری، و به کمک این شبکه میتونستم استرس خودم رو حداقل کاهش بدم. چرا میگم حداقل؟ یه مثالی هست، میگه اگر یک بحرانی در یه شهر برای همه اتفاق افتاد تو عزا نگیر چون برای همه مردم شهره، اما اگر برای خونه تو پیش اومد عزا بگیر چون تو خودت باید برای اون راه حلی داشته باشی. همونطوری که استاد عزیزم فرمودن، بحثای مثلا مالیات، بحثای مهلت‌های قانونی، این موضوعی که برای همه هست. در نتیجه خوب شما یه شبکه‌ای داشته باشین از دوستانی که به روز هستن، سایت‌ها و سامانه‌ها رو چک می‌کنن سایت خبری رو، و میتونه از این طریق استرس خودتون رو کاهش بدین. اما موضوع دیگه‌ای که من خیلی این ایام بهش برخورده بودم بحث نداشتن بکاپ‌های اطلاعاتی بود. من خودم خیلی وقتا می‌دیدم خیلی از دوستان بنا به دلایلی از سیستم‌های ابری استفاده می‌کردن، شبکه اینترنت قطع بود و هیچ گونه فایل بکاپ و اکسلی برای خودشون نداشتن. دوستان عزیز، الان تمام نرم افزارهای مالی که به صورت ابری کار می‌کنن اکثرشون بهتون خروجی اکسل میدن. من بهتون پیشنهاد می‌کنم دوره‌های، حالا نمیگم هر روز، دوره‌های حداقل دو روز تا سه روز بیاین برای خودتون بکاپ هایی داشته باشین. از چه چیزهایی؟ از گردش های حساب هایی که پرگردش هست و باید پاسخگو باشین. به فرض من برای دو مجموعه‌ای که شخص حقیقی هستن از گردش مرور حساب های بانکیشون همیشه بکاپ اکسل خودم رو میگیرم که اگر این اتفاق ها بیفته و من نتونم مراجعه بکنم به سند ها، حداقل بتونم از طریق شماره مرجع ها بتونم شماره پیگیری ها رو داشته باشم. چون خودتون دیدین این روزها که اینترنت قطع بود شما نمیتونستین فیشی رو برای کسی ارسال بکنه. خود من دائما کارم شده و یک ساعت در روز تماس میگرفتم، شماره پیگیری رو میخوندم، تاریخ رو میخوندم، ساعت واریز رو میخوندم. حالا شما تصور بکنین این اسناد برای روزهای گذشته بود و من بکاپ اکسل نمیداشتم، چیکار باید میکردم؟ دائما باید میگفتم سیستم ما قطعه و اون طرف رو میرنجوندم. ولی خب به کمک این فایل بکاپ تونستم کار خودم رو پیش ببرم. این فعلا دو نکته‌ای بود که فعلا به ذهن من رسید و حالا از استاد عزیزم میخوام که نظرشون رو بفهمم.
ممنونم استم جان. ببین یک نکته‌ای رو عرض بکنم. یک ضربه مثلی هست که چیزی که یک بار اتفاق بیفته احتمال دفعه دومش ضعیفه، ولی اگر دفعه دوم اتفاق افتاد حتما دفعه سوم اتفاق میفته. برای من جالبه، ما مثل سازمان راهداری نیستیم که هر بار مثلا برف میاد شوکه میشه، یا ما شوکه شدیم فلان جا بسته شد. بارها ما با این داستان مواجه شدیم که ارتباطمون قطع شده است و باید یک راهکار آلترناتیوی داشته باشیم، یه چیزی پس دستمون داشته باشیم. یکیش میشود همین فایل های بکاپ، دو میشود ابزاری برای ارتباط. ما اینترنت خارج از کشورمون به هر علتی فلفور قطع میشود، اینترنت ملی برقرار است، باید یه جایی داشته باشیم که اگر قرار شد کانکشن داشته باشیم با تیممون. ما الان ابزار رو، یعنی دقیقاً بعد از جنگ 12 روزه برنامه‌ریزی کردیم، ابزارمون رو داشتیم. یعنی به واسه اینترنت ملی برقرار شد، ما رو یک نرم افزاری حداقل ارتباط رو داشتیم، با بچه‌هامون میتونستیم هماهنگ کنیم. آقا اصلا امروز دورکار است نیاید، امروز بیاید. من که نمیتونم به 200 نفر پرسنل زنگ بزنم، پنل اس ام اس ممکنه قطع بشه. به هر حال باید یک راهکاری رو داشته باشین. پس دفعه بعدی لطفاً شوکه نشوید از قطعی اینترنت یا نبودن ابزارهای در دسترس. به فکر یک سری ابزار باشید. نکته بسیار مهمتری که فکر میکنم اینجا لازمه راجبش صحبت بکنیم این درک دو طرفه ایه که کارفرما و پرسنل باید از همدیگه داشته باشند. امیدوارم کارمندان فشاری که به کارفرماها این روزها از لحاظ اقتصادی داره میاد رو درک بکنن. تعداد آدمایی رو که باید هندل بکنه اون بنده خدا زیاده، فشار روانی که داره وارد میشه از دو طرف بسیار بسیار زیاده. یه خورده سعی کنیم هواشون رو داشته باشیم و کارفرماها هم یادشون باشه اگر کارمند وفادار و لویالی میخوان بسازند الان وقتشه که به فکر کارمنداشون باشه. مرا شاید انگشتری بینگی، نشاید دل خلقی اندوهگین. میتونی از یه چیزی بزنی، میتونی وام بگیری، قرض بگیری، اوراقی بفروشی. بچه‌ها رو تو این روزها به تورم وحشتناک، هر دقیقه یک اتفاقی داره میفته، قسط عقب، قرض ایجاد شده. الان بهتره موقعیتی که بتونیم هوای تیممون رو داشته باشیم که روزی که لازمه پشت ما وایسن، و اگر پشت ما وایسن خیلی کمکمون خواهد کرد. من بعد از جنگ 12 روزه یه بودجه اضطراری نوشته بودم، یعنی آماده بودم که اگر حملات بالا دیگری اتفاق افتاد شیفت کنم روی بودجه جدید. بودجمون رو مثلا نهار رو قطع کنیم، طبقه بالا رو اجارهشو پرداخت نکنیم، مثلا اون چکو بندازیم عقب، این هزینه ها رو کاهش بدیم. و میمسی حالا این سری اتفاق افتاده، اومدیم اون بودجه جنگ رو عملیاتی کردیم و داریم انجام میدهیم و چقدر تونسته کمکمون بکنه. حداقلش این است من روز یکم حقوق تمام پرسنلمو پرداخت میکنم، یعنی آمادگی این رو از قبل برای خودم داشتم که این شرایط اتفاق میفته. حتما این کار رو انجام بدهید. فرایند بودجه نویسی دیگه سالانه الان جواب نمیده. شرایط تورم، منی که خیلی اصرار میکردم روی بودجه نویسی، میگفتم همیشه آقا 3 سال آینده الان بودجه ها رو بچه باید کوتاه مدت بکنیم، بودجه های 3 ماهه بنویسیم، بودجه های ماهانه بنویسیم، از هر گونه هزینه غیر ضروری شرکت باید اجتناب بکنه. اگه کارفرما حواسش نیست، مدیران مالی، حسابدارا حواسشون باشه، اینو باید کنترل بکنن، برای اینکه بقای شرکت یکی از وظایف اساسی و اصلی حسابداران است. تیم‌های دیگه انقدری که این بار بر دوش واحد مالی است، این بار رو بر نخواهند داشت و وظیفه‌شون هم نیست. ما باید آلارم بدیم، حواسمون باشه. ما علائم رو زودتر می‌بینیم. من همیشه میگم این حسنه، یکی از حسن‌های حسابداری است که اگر شرکتی قراره ورشکست بشه، من زودتر از همه می‌فهمم، من زودتر از همه میتونم دنبال کار بگردم. من پس این علائم رو ما میبینیم. اگر کارفرماتون حواسش به این علائم نیست، شما چراغ راهنما باشید در این روزها. میدونم سخته، ولی ما یک تعهد نانوشته‌ای داریم. روزی که میایید توی مثلا جاهای مختلف با افتخار میگیم که آقا ما قلب تپنده شرکتیم، ما نمیدونم سیستم عصبی شرکت هستیم، این روزها باید بیشتر از دیگران تحمل بکنیم، بیشتر از دیگران تاب بیاریم. وظیفه ماست. بسیار هم سخته، نمیگم آسونا، خود من دارم زیر بار یه سری از فشارها واقعا له میشم، موهای سفیدم داره به سرعت بیشتر میشه، ریزش سکه این دوباره برگشته، همه اینها رو درک میکنم، ولی کسب و کار باید بقا پیدا بکنه و باید زنده بمونه.
اتفاقا نکته جالبی گفتین در رابطه با بحث همین نیروی انسانی. من خودم یه جمله‌ای به ذهنم رسید، یکی از مدیران مجموعه که باشون کار میکنم داشت با کارمندا صحبت میکرد و میگفت آقا نگران پرداختیا نباشین، اصلا هیچ اتفاق بدی نمیفته و اینها. باهاش صحبت که کردم گفتم آقا وضعیت رو که من میدونم چه خبره، چرا داریم الکی امید واهی میدیم؟ به نظرم شفافیت داشته باشیم خیلی بهتره. و من حداقل به عنوان تجربه شخصیم، حالا دوست دارم دوستانی هم که صدای من رو میشنون نظرشون رو بگن، به نظر من شفافیت این وسط خیلی بهتر از امید واهی دادنه. شفافیت یعنی چی؟ یعنی توضیح دادن شرایط شرکت، وضعیت جامعه، اقتصاد و گفتن موضوع. اون موقع است که نفرات خودشون میتونن تصمیم بگیرن بابت ادامه فعالیتشون یا عدم فعالیت. و نکته دیگه ای هم که من خواستم حالا توی ادامه عرایزم بگم، به نظرم توی این روزها دوستان ثبات رویه رو حفظ بکنه. حالا دوستان حسابدار کلمه ثبات رویه رو میدونن چیه، اما مدیران کسب و کار شاید ندونن. ببینید همیشه میگن یک قانون اشتباه، یک نظم اشتباه رو شما رعایت بکنین، اصلاحش به مراتب ساده تر از جامعه‌ای که هیچ نظم و قاعده ای نداره. چرا؟ شما میدونین آقا به فرض این جامعه داره فلان فعل رو اشتباه انجام میده، از فردا این فعل رو دیگه انجام نمیدیم، جامعه کم کم مسیر درست خودش رو پیدا میکنه. اما اگه با یه جامعه روبرو بشیم که هر دقیقه یه کار میکنه و قابل پیش بینی نیست و نمیدونیم که فردا دقیقاً داره چه کاری میکنه، ممکنه به بد مسیری بره. حالا اینو چرا عرض کردم خدمتتون؟ الان ممکنه خیلی از مدیران که آگاه هستن برن سمت مشاورین کسب و کار، مشاورین مالی، و خب ممکنه خیلی از این مشاورین تو اون صنعت خاص تجربه و تبحر رو نداشته باشن و راهکارهایی رو بدن که طرف بدتر به منجلاب بره. نمونه مثال میزنم، یک کسب و کاری برای دوران جنگ رفته و مشاوره گرفته بود، مشاور هم با خیلی انگیزه بالا گفته بود کارتو ادامه بده، تو میتونی، آره با این کارو بکنی، برو سیستم فلان وام بگیر، کارتو ادامه بده. و اتفاقی که افتاد، اگر یه ذره ما صورتهای مالی و مجموعه رو نگاه میکردیم، حساب و کتاباشو نگاه میکردیم، نرم افزار مالیشو بالا پای میکردیم، میدیدیم که آقا نقطه خروج برای این مجموعه بهترین گزینه است. ببینید فیلم دوزانه دریای کارائیب یه سکانسی داره که لب دریا داره قدم میزنه و میبینه از روبرو داره دشمن میاد و توضیح میده به ما که گاهی وقتا عقب نشینی و عقب رفتن بهترین استراتژیه. دوستان عزیز ازتون خواهش میکنم به هر طریق ممکنی نخواهید کسب و کار رو ادامه بدین، حتما از مشاورین مالیتون، علل خصوص مشاورین مالی که تو اون صنعت خاص کار کردن و دید دارن، حتما راهنمایی بگیرید که خدای نکرده ضرر نکنه.
دوستان یه نکته رو من تای صحبت ها اضافه بکنم. ما فرض رو بر این بگیریم که شما فروشنده بسته اینترنت هستی. الان این بار 12 روزه قطعی اینترنت، چون من با این سند دارم الان کار میکنم، دارم عرض میکنم خدمتت، میتواند سود 1 سالت رو ببلده. یعنی دقیقا زیانی که به اپراتورها وارد کرده یه عدد بسیار بسیار عجیبیست. خیلی از صنعت‌های وابسته به اینترنت هستن فروششون، و این اتفاق بلایی به سر سال بعدشون خواهد آورد که اگر الان حواسشون رو جمع نکنن، بودجه استقرار ننویسن، اون هزینه ها رو کنترل نکنن، مطمئنن کسب و کار رو با سر میزنن زمین و بهتر الان به فکر باشن یه حتما جدلی تدوین بکنن، بدونند اگر نیاز شد. من همیشه باهاش مخالفم، ولی روزی ممکن اتفاق بیفته نیاز به تعدیل نیرو باشد، بدانند چه نیرویی رو باید نگه دارند، اگر قرار نیرو رو بفرستند بره از الان به فکر این باشند که او هم باید یک فرصت مناسبی برای پیدا کردن کار داشته باشه، یا بتونن حتی معرفیش بکنن جای دیگه‌ای برود سر کار با مشاوره. و این ریسکیه که برای خیلی از کسب و کارها وجود داره، ممکنه منجر به جمع شدن یدشون بشه. بهتره الان حواسمون به این نکات باشد.
بسیار عالی، خیلی ممنون، خیلی نکات ارزنده‌ای رو گفتید، متشکرم و ممنون از شنونده‌های گرامی که تا به این لحظه از پادکست همراه ما بودن. نکته‌های خوبی بیان شد، از شبکه‌سازی و ارتباط با جامعه حسابداری تا بکاپ گیری که آقای حیدریان به خوبی در موردش توضیح دادن و راهنمایی‌های لازم رو ارائه دادن، و بخش‌هایی هم در مورد اولویت‌بندی تکالیف حسابداران، درک متقابل، شناخت هزینه‌های شرکت، هزینه‌های اضافی، داشتن یک برنامه جایگزین، بودجه جایگزین، اینها هم نکات خیلی خوبی بود که استاد بنو فاطمه کامل توضیح دادن و در مورد این موضوعات بحث کردن. من یک مسئله رو آقای بنو فاطمه شما مطرح کردین، اولویت‌بندی تکالیف حسابداران. اگر میشه در مورد این مقداری شفافتر توضیح بدید که این اولویت بندی به چه صورته و چه کارهایی رو باید در اولویت قرار بدن و اصلا منظورتون از این بحث چی بود؟
ببینید، یه سری امور اثر آنی و فوری دارد. ما حسابدارها جریمه رو به خوبی درک میکنیم. یه سری از عوامل ما هست، با یک روز دیر کرد جریمه های ریالی به شرکت تحمیل میشود. اینها به هر حال باید در اولویت قرار بگیره. و یه سری اینا علارغم این جریمه ها عواقب پرسنلی هم دارد. به طور مثال قبلا لیست بیمه رو شما وقتی ارسال نمی کردی یا پرداخت نمی کردی، ارسال لیست کرده بودی، پرسنلت میتونستن برن از بیمه خدمات درمان استفاده بکنن. الان یه روز دیر کرده پرداخت داشته باشی، سازمان تامین اجتماعی با این کپکپ و دبدبه‌ای که دارد، با 20 سال بیمه ای که خدا تو من از من گرفته، فردا صبح من بچه‌مو یا همسرم برن درمانگاه، هزینه بیمه رو پرداخت نمی‌کنه. ببینید، من تو این شرایط اگر بیمه‌ام رو یک روز دیگه پرداخت بکنم، هم شرکت با جریمه 12% مواجه می‌شود، هم کلیه پرسنل هم با مشکل خدمات درمان مواجه خواهد شد. پس این میشه اولویت یک من. ببین، دو تا آیتم براش گذاشتم، میگم هم زیان مالی برای شرکت دارد، هم زیان برند کارفرمایی برای من و پرسنل من داره. پس اینو میذارم در اولویت یک. شهاب سنگ از آسمان ببارد، وای میسم لیست بیمه‌مو رد می‌کنم. حالا بعد توی فاز بعدی پول برای پرداخت نداشته باشم، حقوق رو شاید پرداخت نکنم ولی بیمه رو پرداخت میکنم. یعنی حقوق رو میذارم اولویت دو، برای که اون ریسک در واقع جریمه‌ای و اون داستان رو در واقع ندارد. پس اولویت بندی ها به نظر من باید این شکلی باشه: آن چیزی که الزامات قانونی زیان‌آور غیر قابل جبران دارد. یه سری آیتم هست، شما مثلا میگم هیئت بدوی رو اگر نمیتونی شرکت بکنی، مشکلی نیست، براش دیده شده هیئت تجدید نظر، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، فرصت خواهی داشت، میتونی حداقل لایحه رو بدی مثلا پیک ببره اونجا تحویل بده. اینا رو میشه سرسری بعضی وقتها در شرایط بحرانی رد کرد، ولی یک سری از داستانها که جریمه دارد یا برند کارفرمایی یا خطر پرسنلی ایجاد میکنه رو به نظر من در اولویت یک قرار دادن. هممون هم باهاش آشنایی، بعد هم مستقیم، حالا این موازه دولتی رو بذاریم کنار، مستقیم این سراغ موارد خود پرسنلی که پرداخت حقوق هست، نمیدونم پرداخت مساعده یه، پرداخت بیمه تکمیلی کارکنانه، اون آیتم ها بیاد اولویت بعدی قرار بگیره. موارد بعدی رو میشود به تعویق انداخت، اگر حالمون بده میتونیم سمت سوشن فعلا نرویم. یه توصیه هم بهتون بکنم، این روزا اگر مثلا از یه جایی رد میشین میبینین یه عده دارن فوتبال بازی میکنن، دلیل بر خوشحالی اینها نیست. اگر یکی استخر میره نمیره آب درمانی، در واقع میره آب درمانی، میره که اعصابش آروم بشه. بعضی وقتا فعالیت های فیزیکی باعث میشه اعصاب و روان ما آرامش پیدا کنه، همون کاری که حسام حیدریان بعد از سالها دوباره برگشته داره میدوه، با این سن و سال شروع کرده به دویدن دوباره بعد از سالها، خبر دارم، برای اینکه ذهنش آروم شه. بعضی وقتا فعالیت های فیزیکی ذهنتون رو آروم میکنه. به خودتون کمک بکنید و یادتون باشه اگر در بحران شدیدی قرار بگیرید، تنها کسی که دستتون رو خواهد گرفت خودتون خواهید بود.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از اساتید بزرگوار. تا به اینجا به زعم من یکی از پادکست های بسیار خوب ما در رادیو مالی شده و نکات بسیار خوبی در این پادکست مطرح شد. امید که رضایت شما عزیزان رو هم به همراه داشته باشه. آقای بنو فاطمه و آقای حیدریان بزرگوار، من قبل از پادکستمون صحبت هایی داشتم با حسابداران و یک نظرسنجی و حالت گفتگو و درد دل رو داشتیم. نکته ای که خیلی از این افراد، خیلی از این عزیزان بهش اشاره می کردن، بحث متفاوت بودن کارهای حسابداران در زمان شرایط خاص با دیگر واحدها هست. کارهایی که تغییر نمی کنه از نظر حجمی، از نظر اجبار، اما یک فشار و استرس مازادی روی دوش این عزیزان هست. برای کنترل استرس، برای کنترل این شرایط، چه توصیه هایی به این عزیزان دارید؟ مثلا یک مدیر مالی میگه برای من سواله که چجوری کنترل بکنم واحدم رو، چجوری دورکاری، مسئله دورکاری رو چجوری بتونم حل بکنم. کمان که من فکر میکنم استاد بنو فاطمه به خوبی این رو اشاره کردن، یک مسئله وقتی یک بار اتفاق میفته جدیده، اما باید یک سری راههایی از پیش تدوین شده داشته باشیم برای این مسئله. اما این دغدغه رو من مجدد باز کردم در گفتگومون با عزیزان، به اشتراک گذاشتم در موردش. اگر لطف بکنید از اساتید بزرگوار برامون بیشتر صحبت بکنید و نکته تکمیلی رو دارید به این عزیزان که براشون این موارد جای سوال هست ارائه بدین.
خب من نکته‌ای که میخوام بگم هم مناسب حسابدارای عزیز هست، هم مناسب مدیرای کسب و کار هست. اونم چیه؟ من میخوام بگم آقا هیچ چیزی مطلق در کنترل شما نیست. خب بالاخره شما همین جسم خودتون رو نگاه بکنین. شما فردا صبح میخواین برنامه‌ریزی بکنین که بلندشم برم فلان جا، یه دفعه صبح بلند میشین میبینین حالتون بده، جسمتون، روحتون به هم ریخته. خودتون وقتی کنترل 100% روی جسمتون ندارین، چطور میتونین تمام شرایط رو کنترل بکنین؟ ما به عنوان یک مدیر، ما به عنوان یک حسابدار، ما به عنوان یک مدیر مالی موظفیم تا جایی که میتوانیم حد اکثر بهره وری رو از مغزمون داشته باشیم، گزارشات رو بخونیم و تصمیم گیری بکنیم. باقیش رو دیگه باید بسپاریم، چون شرایط چیزی رو داره برای ما رقم میزنه که در کنترل ما نیست. یا به عبارت بهتر باید بگم که تو این شرایطی که بحران ها خیلی داره زیاد میشه برای کسب و کارها، از بحث نرخ ارز بگیرین تا گرون شدن کالاها، مواد اولیه، تا حتی تهیه مواد اولیه. خود من الان با مجموعه‌ای که کار میکنم دیگه مثل قبل خیلی راحت نمیتونم ازشون تهیه بکنم. بگذاریم از بحث نقد و اعتباری کار کردن که دیگه الان اکثرا با نقد کار میکنن، از اون هم فاصله بگیریم، الان چرخه تامین هم خیلی زمان بر شده. پس من پیشنهادی که برای مدیران کسب و کارها دارم، تو این شرایط بحرانی به جای اینکه هدفتون دستیابی به حد اکثرها باشه، هدفتون حفظ حداقل‌ها باشه. چیزهایی که دارین رو فعلا حفظ بکنید. توی فرمایشات استاد عزیزم در رابطه با بحث تعدیل نیرو هم صحبت‌های مطرح شد. من پیشنهادی که برای دوستان دارم، تا جایی که میتوانید از یک سری هزینه‌های غیر ضروری بزنید تا به سمت خدای نکرد تعدیل نیرو نرید. تعدیل نیرو علاوه بر اینکه حالا شاید به ظاهر اعداد رو تغییر بده و هزینه‌ها رو کاهش بده، اما یک بُعد روانی در مجموع شما میاره. وقتی یک نفر میبینه کنار دستش تا دیروز یک نفر میشسته و الان نیست، ناخواسته یک جو روانی ایجاد میشه که هزینه اون رو شما نمیتونید توی هیچ صورت مالی ببینید و نمیدونید چطور باید اون رو جبران کنید. حالا اگر راهی نیست و واقعا مجبورید به این سمت برید، ازتون خواهش میکنم اولویت طبیعت رو بر نیروهایی بذارید که اعداد اون رو تایید میکنه. و نکته دوم این که نفراتی که با فرهنگ سازمانی شما اونس گرفتن، نفراتی که آموزش‌های درون حین کار دیدن و برای شما مثل یک سرمایه میمونن، اونها رو در اولویت‌های آخر قرار بدین. چرا که بعد از گذر از این دوران بحران شما دوباره نیاز به این نفرات و نیروها دارین و تأمین و تهیه این نیروها دیگه شاید برای شما کار مشکلی باشه و حتی ناشدنی باشه. و در آخر هم از مدیران کسب و کار خواهش می‌کنم تو این روزها دید مدیر قهرمان بودن رو از سر خودتون بردارید. تو این روزها ما انسان‌ها بیشتر لایه‌های احساسی همدیگر رو می‌بینیم. شاید اگر شما از اون لایه‌های احساسی خودتون کمی، نمیگم خیلی، نمیگم خودتون رو به کف برسونید، کمی از اون حالت قهرمانانه فاصله بگیرید و کمی روح و روان کسب و کارتون رو به زندگی اون افراد بیارین، شاید نیروهای وفادارتر و متناسب با کسب و کار خودتون داشته باشید.
مرسی سام، من یه تجربه‌ای رو بگم تازه برام اتفاق افتاده تو همین شرایط فعلی. من می‌خواستم به تیمم بگم که ما یک اتفاقی افتاده، یه سری از بچه‌ها از پیشمون رفتن، بعد قرار بود نیرو بگیریم جای اینا. به خاطر اتفاقاتی که افتاد من ناچار شدم یک آیتمی رو که به پرسنل پرداخت می‌کردیم رو قطع بکنم و اون اضافه شدن نفرات رو هم مجبور بودم جلوش رو بگیرم. بعد گفتم خب مثلا 10-15 سال پیشم میرم در واحد رو باز میکنم، یا آقا این قطعه، اینا رو هم نمیگیریم. ولی دیگه من بعد از 20 سال کار کردن و 40 و اندی سال سن یه خورده متفاوت برخورد بکنم، یه گروهی فکر کردم، بچه ها رو همه رو جمع کردم اتاق جلسه، نشوندمشون دوره میز، گفتم بچه ها شرایط اینجوریست، میدونید که شرایطم سخت است، متاسفانه اون نفراتی که رفتن رو نمیتونیم در واقع جایگزین بکنیم و این آیتم رو هم مجبوریم قطع بکنیم، نظرتون چیه؟ و دیدم چقدر همدلی داشتن بچه‌ها و چقدر گفتن که آره دیگه میدونیم شرایط اینجوریه، کمک میکنیم، حالا این آیتم هم قطع میشه، مثلا اب نداره، خیلی از جاها بوده شرکت هوای ما رو مثلا تو این موارد داشته. ببینید همدلی الان خیلی کمک میکنه. بگوتون مدیر قهرمان بودن رو بذاریم کنار، یه موقعی اصلا لازمه بشینیم با پرسنلمون صحبت بکنیم. من بعضی وقتا سالاست که کار منابع انسانی هم میکنم، بعضی وقتا میبینم فقط کارمند اومده یه رو به حرف بزنه، فقط بشینه بگه آقا من چمه، منم مشکل دارم، منم درد دارم. بعد بهش میگم خب از من چی میخوای؟ میگه هیچی. میبینم فقط اومده حرف بزنه. بعضی وقتا بشینیم به حرف این دوستان گوش بکنیم، همدلی بکنیم. بچه‌های ما بهترین دیتا آنالیزهای دنیا رو دوستان مالی انجام میدهند، هم به خاطر دید مالی که دارن، هم به خاطر کار با اکسلی که انجام میدهند، دیتا آنالیزهای بسیار خوبی هستن در هر طبقه‌ای که قرار بگیرن. خیلی بهتر از صاحبای کسب و کار درک میکنند اوضاع رو. باهاشون صحبت بکنید و مدیران مالی با حسابدارانشون صحبت بکنند، میبینید چقدر درک این بچه‌ها زیاد است، چقدر راهکارهای خوب در ذهنشون وجود داره که برای اینکه بتونن کنترل بکنن. راهکارهایی رو گاهن به شما میگن، شما فکرمون اگر شما مطرح کنیم منجر به جنگ بشه در شرکت، ولی خودشون این راهکارها رو بهتون پیشنهاد میدن، میگن آقا ما حاضریم این از خود گذشتگی رو مثلا داشته باشیم که این کسب و کار حفظ بشه و بتونیم در واقع دوام بیاریم. امیدوارم این روزا کنار هم دیگه باشیم و دست هم دیگه رو بگیریم و میدونم که از این یکی هم سربلند بیرون بیاییم. آیا ای جریان در هم خوره.
بسیار عالی، خیلی ممنون از شما و مرسی از شنوندگان گرامی. من فکر میکنم که به پایان اپیزود داریم نزدیک میشیم و دعوت میکنم از اساتید گرانقدر که نکته های تکمیلی و جنبندی رو برای ما ارائه بدن. البته خودم هم چیزهایی که در ذهنم هست جسارت هست در حضور اساتید، اما به نیابت از سپیدار سیستم بحثای جذابی شد و اتفاقا مسئله هم که اینجا جریان داره دقیقا همون زنده نگه داشتن شعله امیده. انسان به امید زنده است و اینکه مدام من فکر میکنم، یعنی شخص خودم، خلاقیت داشتن حتی در شرایط سخت میتونه خیلی اتفاقهای بسیار خوبی رو به همراه داشته باشه برای کسب و کار، برای یک پوزیشن شغلی حتی. برای همین ما در واحد مثلا مارکتینگ سپیدار سیستم در زمانهای سخت می نشینیم و کنار همدیگه فکر می کنیم ببینیم چه کارهایی می تونیم بکنیم برخاست این شرایط. و اتفاقا جلسات طوفان فکری ما ایده های خیلی خوبی ازش در میاد. به امید زنده ایم، با امید ادامه میدیم، کما اینکه اساتید هم اشاره کردن سربلند بیرون میاییم از پس هر شرایطی. من دعوت میکنم از اساتید که جنبندی داشته باشیم اگر نکته ای هست که خیلی خوشحال میشیم در خدمتشون باشیم.
من هم تشکر میکنم از دوستان عزیزم تو رادیو مالی که تو این شرایط راه ارتباطی و حال خوب رو برقرار کردند. فیلم فارست گامپ رو که ما نگاه میکنیم میبینیم که انسان با امید میتونه یک راهی رو بدوه که اون راه و اون دویدن از آدم یه قهرمان بسازه. ببینید دوستان، وقتی شما توی یک کویر زندگی میکنید، توی یک کویر قرار میگیرین، تنها چیزی که شما رو میتونه زنده نگه داره امیده. نگاه بکنیم به اینکه کدوم سمت باید برم. حالا ممکنه اون راه به نتیجه نرسه، اما مهم اینه که ما زنده باشیم و راه خودمون رو ادامه بدیم. ازتون خواهش میکنم به هر طریقی، به هر روشی که خودتون میدونید متناسب با شخصیت خودتون، انگیزه های خودتون رو حفظ بکنید. و باز هم تکرار میکنم تمام عرایض و رود درازی که من انجام دادم فقط برای این بود که تجربیات خودم رو به اشتراک بذارم. و خوشحال میشم شما هم اگر راهی، راه حلی میدونید، حتما به اشتراک بذارید، بگید و دیگران هم بخونن. من هم قطعا کامنت ها رو میخونم که من هم استفاده بکنم و ممنون میشم از همه شما. ارادت دارم.
ممنونم استم جان. ممنونم خانم فرهنگ. من یه نکته رو اضافه بکنم تا این داستان که دوستان که صدای ما رو میشنوند، بچه هایی که با من از نزدیک قرابتی دارند و رفت آمدی دارند، میدانند که من این روزها روزهای بسیار بسیار سختی رو گذروندم، پشت سر گذاشتم. و یک نکته ای رو اینو چرا دارم میگم؟ برای اینکه فکر نکنید من و حسام ایدریان یا بچه های خوب سپیدار سیستم نفسمون از جای گرم در میاد. خیر، ما اومدیم اینجا که فقط بگیم ما هم مثل شما رد کردیم، با شاید شرایطی بسیار بسیار پیچیده تر، با درگیری های شخصی زیاد و عجیبی در واقع دست و پنجه نرم کردیم و رسیدیم به این نقطه. بس بدونید هم جنسیم، هم کاریم، هم روحیم و هم دلیم. و آخرش رو با یک شعر، با یک تکه از مهدی اخوان ثالث میخوام تمام بکنم که میگه در این روزان صد ره تیره تر از شب، اهل غیرت روزیش درد است، خواه در هر جامه و از هر جنس، درد قوت غالب مرد است. مرسی از همه.
بسیار عالی، خیلی ممنون، خیلی سپاسگزارم از اساتید بزرگوار. امروان گرامی، به آخر اپیزودمون رسیدیم. در مورد دسترسی به اخبار و بخشنامه‌های جدید پرسیده بودین. ما در اخبار سپیدار سیستم، کمان که زمانی که قطعی کامل اینترنت باشه که هیچی، اما اگر اینترنت ملی دسترسی داشته باشیم، چون کافیه که آدرس sepidarsystem.com رو به انگلیسی در مرورگر خودتون وارد کنید، به بخش درباره ما و اخبار برید. ما عموما بخشنامه‌های جدید، اخبار رو اونجا برای شما عزیزان لیست می‌کنیم و حتما با نصب اپلیکیشن رادیو مالی روی گوشی خودتون به جدیدترین اپیزودها به صورت کاملا رایگان دسترسی داشته باشین. همراه ما در رادیو مالی سپیدار بمونید. اگر سوال و دیدگاهی دارید حتما با ما در بخش دیدگاه‌ها در میون بذارید. ما با اساتید گرانقدر حتما این موارد رو به اشتراک خواهیم گذاشت و به شما پاسخ خواهیم داد. خیلی ممنون، خسته نباشید، خدا نگهدار.